سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. متین اوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، بر حمایت ملل متحد از رسانه ها و ژورنالیستان در این کشور تاکید کرده است. یوناما در فیسبوک نوشته است که خانم اوتسن دیروز در دیدار با نمایندگان خبرگزاری پشواک و شبکه های تلویزیونی تولو نیوز، یک شمشاد و آریانا نیوز از طالبان خواست که دیالوگ با رسانه ها را آغاز کنند و اقدامات سختگیرانه علیه خبرنگاران پایان دهند و از خبرنگاران در برابر تهدیدها و خشونت حفاظت کنند. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته است که در برابر کار خبرنگاران موانع ایجاد نمی کند، اما شمار زیادی از خبرنگاران از وضع شدن محدودیت های شدید بر کارشان از سوی طالبان سخن می زنند. در یک خبر دیگر داریم که فدراسیون نهادهای حامی رسانه های افغانستان میگوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان بسر میبرد. ضیا بومیا، عضو این فدراسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا، طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. او افزود که تلاش کردند از طالبان بپرسند که غلام ربانی هدفمند را به چه اتهام بازداشت کردند، اما هنوز طالبان پاسخ ندادند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های رایاوی و جام ملت‌های آسیا به بشکک، پایتخت قرغیزستان، رسیده است. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. نخستین مسابقه افغانستان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین بحث میکنند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در نشست دیروز گفت جنگ روسیه با اوکراین ممکن است که چند ماه و حتی سالها ادامه یابد. به گفته او، نشانه وجود ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است تصمیمش برای حاکمیت بر تمامی اوکراین عقب نشینی کند. در نشست امروز در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز اعلام خواهند کرد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. ایالات متحده و بریتانیا دیروز چهارشنبه 6 اپریل تحریم‌های جدید را علیه روسیه اعلام کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبر القاعده مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده است. نگرانی از احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان تا چی حد جدی است؟
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان، بستن دروازه های مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خواند. فعالان زن چی میگویند؟
طالبا از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتن، میخواین مقاصد سیاسی خود را توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن.
در گزارش همچنان میشنوید که
همی یکی که گنگنا میخوریم ریخی قیمر چیزی بیاشا میخوریم نباشه نی.
و کشمکش سیاسی در پاکستان وارد پنجمین روزه شد.
رسانه ها گزارش میدهد که احتمال میرود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در پیام ویدیویی جدید مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده است. پس از انتشار این ویدیو به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نگرانی به وجود آمده است که مبادا القاعده در افغانستان جای پا پیدا کند. شبکه یک بیش از 20 سال پیش در افغانستان حملات بر نیویورک و واشنگتن را تهدید کرده بود. ژکفر احمدی بیشتر میگوید.
پخش ویدیوی تازه ایمن الزواهری به عنوان نخستین ثبوت ظرف چند ماست که گویا رهبر شبکه القاعده هنوز زنده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پخش این ویدیو بیم موجودیت القاعده در افغانستان و نگرانی در برای تعهدات حاکمان کنونی افغانستان در مبارزه با تروریسم را به وجود می آورد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها پس از سقوط دوره اول حاکمیتشان در افغانستان از زواهری را ندیدند.
مختنه معلی میگی شبه چیر تیوی بعد لد 2001 نموگده یا غصر قتل ندی سیوی بدین بیانوی خبستیوی شبه کم جیگی بسی.
در ویدیوی جدید ایمن الزواهری که سه شنبه منتشر شد، نشانه ای از مکان بود و باشش وجود ندارد. او که در کنارش یک کلاشنیکوف دارد، مردم کشورهای اسلامی را به جنگ دعوت می کند و می گوید یک امت متحد با یک جنگ در چند جبهه روبروست. در ویدیویی که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده، ایمن الزواهری از افغانستان و طالبان یاد نمی کند. حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان نیستند و به گفته سخنگویان طالبان بر بنیاد توافق با ایالات متحده در دوحه راه طالبان و القاعده جداست. طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پناه داده بودند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در ماه گذشته میلادی گفته بود که طالبان با شبکه القاعده خویشاوندی دارند و به گفتش به همین دلیل دشوار است که طالبان طوری که با داعش می جنگند با القاعده نیز بجنگند. او همچنان گفته بود که از نزدیک از طالبان نظارت می کنند و می بینند که طالبان علیه القاعده چگونه گام می بردارند.
نگرانی درباره احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان چقدر جدی است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از کاظم حزب‌الله کارشناس افغان مقیم کانادا پرسیدم.
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل. یک دلیل است که القاعده که است یک تنظیم عقیدوی و فکری است و رادیکال است و زیاد شما میفهمین که در افغانستان حکومت طالبان است، در پاکستان هم رادیکالیزم بسیار زیاد شده. دیگه به این خاطر همین قسم تنظیم ها در این قسم ماحول که گدودی باشه و غربت باشه و رادیکالیزم باشه، دیگه دی محیط و دی ماحول این میتونه که خود پس جای خود پس بگیره.
آقای حزب‌الله، اما حکومت طالبان قبلا گفته که با گروه های تروریستی رابطه ندارد و در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان حضور ندارند.
طالبان تقریبا به نظر من 90% از این قدم زیاد گپایش که است راست نمی باشد. شما ببینین روابط القاعده با طالبان یک تاریخ داره، یک پیشینه داره. در وقتی در دور پیشین طالبان هم سعودی عربستان که حامی طالبان بود، طالبان رو به رسمیت شناخته بود، وزیر استخباراتش آمده بود تقریبا چندین دفعه، یک بار خود 400 تا اراده محترم آورده بود به طالبان که اونا رو وادار بسازه که تعلقش به القاعده قطع کنه، ولی اونا نکردن.
با باور شما تهدید داعش در افغانستان تا چی اندازه قابل نگرانی و جدی هست؟
عموم هست و به چند دلیل. یک مهم دلیلی است که داخل طالبا چون تقسیم است، یک گروهی که بسیار قوی است و بسیار زیاد رادیکال است، وقتی که اونا از طالبان خفه میشه، اونا طبیعی که یک گروه دیگه در اوج است که بر سر جنگ است و مخالف طالبا است، دیگه طبیعی که اونا او طرف میره و در کنر و در دیگه جایا چون یک سابقه داره داعش به این خاطر و در ننگره ها رو هم دیگه به این خاطر، این یک خطر جدی است برای طالبان.
آقای حزب‌الله، طالبان گفتند که اقدامات را علیه جنگجویان داعش در افغانستان روی دست گرفتن و به باور طالبان داعش تهدید جدی به افغانستان نیست. آیا این اقدامات کافی است؟
طالبان نمیتونن که نیروهای خود منسجم بسازن با استانداردهای مدرن. به این خاطر فکر نمیکنیم که مبارزهشان علیه داعش زیاد موثر باشد.
گفتگوی بود با کاظم حزب الله، کارشناس افغان در کانادا.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 9:10 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. متنوت سن معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما بستن درهای مکتبها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خوانده است. بیش از 200 روز است که حکمت طالبان مانع رفتن این دختران به مکتب شده است. خانم نوتسن دیروز در بحثی از راه دور در انستیتوت امور بین الملل و اروپا در مورد پیامدهای این اقدام نیز سخن گفت. ژکفر احمدی به شما بیشتر میگوید.
در ادامه واکنش ها به بستن مکاتب دخترانه برای شاگردان بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یک مقام ارشد یوناما گفته که تأثیر به گفته ی این اقدام تبعیض آمیز در دراز مدت بر سواد نسل های آینده گسترده خواهد بود و در گسترش فقر نقش خواهد داشت. متنوتسن معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بحث مجازی در انستیتیوت امور بین الملل و اروپا چهارشنبه افزود که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور وضعیت حکومتداری همچنان مبهم است. خانم نوتسن افزوده است که مشاهدهشان این است که تصمیم‌های بزرگ در کابینه سرپرست طالبان نه، بلکه به گفته او در جای دیگر در تشکیلات طالبان گرفته می شود. از بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بیش از 200 روز گذشت. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش نگذاشته که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر نهایی شدن طرح جامع در این مورد از سوی رهبری طالبان میماند. نهادهای گوناگون بر باز شدن در مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تاکید می کنند. در تازه ترین مورد هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران به خاطر جنسیتشان از حق آموزش محروم شدند. در زمان حاکمیت قبلی طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی نیز دختران از آموزش محروم شده بودند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
شنیدید که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان بستن درهای مکتبها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور اقدام تبعیض‌آمیز خوانده است. اکنون گفتگوی داریم با حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن و عضو پیشین هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری پیشین افغانستان. این گفتگو را با بانو سرابی ژکفر احمدی انجام داده و از او پرسیده است که دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان در چه وضعیت هستند.
طالبان از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتن و تحصیل دخترها را به گروگان گرفتن و میخواین مقاصد، یعنی یک خواست سیاسی دارن، میخواین مقاصد سیاسی خود توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن. یکی از اصول اسلام و موازین اسلامی است که به پیروای خود اسلام میگه که نباید دروغ بگوین. ای در حال است که طالبان قبلا اعلان کرده بودن که ما دروازه مکاتب بروی دخترها و ماه حمل میگشاییم و دخترها میتونن به مکتب برن. بعدا اینا به تعهد خود آنچرا که وعده کرده بودن اعتنا نکردن و در حقیقت دروغ گفتن. پس این خودش تمام اصول اسلامیشانه و موارد را که اینا در اسلام میگن ما یک مسلمان خوب هستیم و یک دولت اسلامی میخواییم، این یکی از موارد است که خلاف موازین اسلامی عمل میکنن.
مشخصا وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر طرح جامعه است تا نهایی شوه و مشخص شوه فیصله حکومت در مورد آینده دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آن طرف به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از گزینشش گفت که به تقویت صدای زنان افغان متعهد هست. اما از طرف هم تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان میگن که جامعه جهانی نباید نظارگر باشه. جامعه جهانی چه کرده میتونه؟ زنان افغان مشخصا از اعضای جامعه بین المللی برای تشویق و ترغیب طالبات ها در مکتبه ها را برای شاگردان باز بکنه، چی انتظار داره؟ چی میتونن بکنن؟
اولی که طالبا اگر منتظر طرح هستن، این کدام طرح مغلق است؟ این مسئله آموزش و پرورش دخترها و در مجموع در کل موضوع آموزش و پرورش و همچنان تحصیلات عالی کدام موضوع بسیار مغلق نیست. نصاب قبلا وجود داشته، دستگاه وجود داشته، وزارت وجود داره، همه چیز وجود داره. این کدام مسئله مغلق نیست، فقط این یک نوع بهانه جویی است به خاطر از اینکه میخواین جامعه جهانی را، صدایی که بلند شده از هر طرف، این صداها را میخواین خاموش بسازن. جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظاره که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شوه و طالبان در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است، مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنند.
گفتگوی بود با حبیبه سرابی، فعال حقوق زن.
یک مقام ارشد یونما بستن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را تبعیض آمیز خوانده. آنسو، گزارشگر ویژه جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که با تقویت صدای زنان افغان متعهد است. ما به روز پنجشنبه در برنامه شکست سکوت از ساعت 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در مورد این همه بحث میکنیم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری پخش می شوند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند. اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله یستر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
رسانه ها گزارش می دهد که احتمال می رود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند. این نهاد فیصله می کند که تلاش عمران خان برای جلوگیری از اقدامات مخالفان سیاسی برای برکنار کردنش قانونی است یا نه. پیش از رأی عدم اعتماد در مورد عمران خان، او دست به کار شد و در نتیجه اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شد. ائتلاف اعضاب مخالف سیاسی انحلال پارلمان را غیر قانونی خواندند. استر محکمه از دوشنبه به این سو ادعاهای عمران خان که به عنوان سرپرست امور صدارت را پیش میبرد و وکیلان اپوزیسیون را بررسی میکند. استر محکمه دیروز گفت که فیصله اش را به پنجشنبه موکول کرده. علی محمد خان از مقامات حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است.
ما بر استر محکمه خود به گونه کامل اعتماد داریم. این بزرگترین مرجع قانونی است. امیدواریم و اگر خدا بخواهد فیصله به خیر مردم پاکستان تمام شود.
اپوزیسیون عمران خان را که از 2018 به این سو صدر اعظم بوده با تلاش برای ماندن در قدرت متهم می کند، اما عمران خان تعهد کرده که انتخابات زود هنگام برگزار می کند. ریاست جمهوری پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته است که پس از منحل شدن پارلمان در 90 روز باید تاریخ انتخابات را مشخص کند. دفتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از احزاب سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، ورنه صدر اعظم موقت معرفی می شود. اما اپوزیسیون تا کنون از همکاری در این بخش خودداری کرده. حزب تحریک انصاف قاضی القضات پیشین را به عنوان سرپرست صدارت معرفی کرده، اما تا هنوز تصمیم گیری در این مورد تا اعلام فیصله ستر محکمه معطل شده.
همکارم جعفر احمدی گزارش میداد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگو کردیم در این مورد که چرا نرخ مواد غذایی در روزهای رمضان در افغانستان افزایش می‌یابد.
تا هنوز نرخ ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آمده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. به گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
من یک تکه گنگنا میخوریم، بیخی قیم مرچ چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بچگی که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جا میکنم. ده در پگه جا میکنم، بیگه میشه دو تکه اکسی تکه گنگنا میارن، اونم گه روز آواز میکنیم، اونمو نان بیگه میشه نان روز آوازیم.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری مینالد.
کراچی دارو میام شهر کار میکنم، پیسه یک دو تا گنون برای کار نیست، بیاد در بیکاری است، بخی قیمتی هم باوجش در یک 30 روپیه و 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه از این بالا. یک بوریار 2500 روپیه شده، یک بوشکه روغن 3000 روپیه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنند دیگه به می بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می رساندند، اما حالا 2400 افغانی می فروشند.
همی آرد روغن قیمت شده دیگه، دادم دلار تا بالا میشه. همی حالا دیگه روغن ما 20 به در بزیاد فایده نداره. گفتم که کل دلار تا بالا میره پاد تا اون میخره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیرم من یه یک سری بوره فروختم. یه سری بوره من در فایده گرفت. یه کرای دکانی جنجال خرج خانه میشه. دلش نمیخواد به پیسه ایست. پیسه نیست. سال سابق بود یک میلیون نفر ماش داشت. اون بود ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شهروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه با قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شهروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردند که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شاروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شاروالی چاریکار منتظر ازی است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کنه.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان یعنی بیش از نصف نفوس به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
شکایت از گرانی مواد غذایی و مصرفی در افغانستان که در ماه رمضان بیشتر از گذشته شده است. نرخ مواد در بازارهای کابل و ولایت‌ها به صورت روزافزون در تغییر است و با آنکه نرخنامه‌ها از سوی مقام‌های طالبان اعلام شده با آن هم ظاهراً در نظر گرفته نمی‌شود. با شفیق امین استاد در پوهنتون کابل صحبت کردم و نخست پرسیدم که نرخ‌ها چرا همواره در ماه مبارک رمضان در افغانستان افزایش پیدا می‌کند؟
دقیقا متاسفانه که نرخ‌ها در افغانستان در ماه مبارک رمضان بلند میشه و افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اساسی مسئله در این است که سیستم اقتصادی در افغانستان تا حال هم سیستم بازار آزاد است، به اساس عرضه و تقاضا جریان داره و در مارکت همه فکر میکنه که تابع کدام محدودیت های خاص قانونی و اصولی در این زمینه نیست. به اساس منفعت شخصی، یعنی انگیزه منفعت شخصی در مارکت فکر میکنم که نرخ‌ها بالا میره، مخصوصا نرخ‌های مواد خوراکی و اولیه. و از طرف دیگه این بحث هم مطرح است که یک نظارت دقیق و قانونی در این رابطه باید وجود داشته باشه که متاسفانه تا حال چنین نظارت دقیق و جدی وجود ندارد.
تا چه حد استاد به باور شما نرخ‌ها کنترل میشه و از نرخنامه ها نظارت هم صورت میگیرن؟
در بحث نظارت باید بگویم که تا هنوز نرخ‌ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه. اگرچه حکومت در افغانستان نرخنامه های را مشخص کرده برای مواد خوراکی، اما هنوز هم او نظارت جدی که باید صورت بگیره و مانع افزایش نرخ ها شود، چنین نظارت تا حال وجود ندارد.
و تحولات جهانی در مجموع تا چه حد افغانستان را متاثر ساخته؟ مثلا اگر بحران در اوکراین است، چرا نرخ نفت در افغانستان بلند میره؟ همچنان بحران سیاسی در پاکستان و بی‌ارزش شدن روپیه پاکستانی در مقابل دلار. خب افغانستان با واردات از پاکستان متکی است، اما تا چه حد متاثر میشه از این تحولات جهانی؟
تحولات جهانی تاثیر بسیار عمیق داره به این مسئله، چون که این عصر جهانی شدن هست و عصر وابستگی است. اطلاعات بسیار زود سریع جریان پیدا میکنه، از یک محل تا محل دیگه تجار و مردم عام خبر میشه از نرخ‌ها و از افزایش نرخ‌ها. این مسئله خودش تاثیرگذار هست. و از طرف دیگه وابستگی که وجود داره بین دولت‌ها، این وابستگی هم باعث میشه که افزایش نرخ‌ها در یک کشور تاثیر داشته باشه به کشور دیگه و افغانستان هم از این بابت متاثر میشه. و در عموم خلق بحران ها و جنگ ها هم بدون شک که بر تعاملات اقتصادی میان کشورها تاثیر میگذاره.
شفیق امین بود، استاد در پوهنتون کابل. سپاسگزار که با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولتی قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد، قطعمون گزاره میکردیم. این مارد آمادن طالب والا رفت دیگه، کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم در بدل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانه. بابت امزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میره در ماه روزه و دلیلش چی است؟ دلار هم خوب بگه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد، روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. متین اوتسن معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بر حمایت ملل متحد از رسانه ها و ژورنالیستان در این کشور تاکید کرده است. یوناما در فیسبوک نوشته است که خانم اوتسن دیروز در دیدار با نمایندگان خبرگزاری پشواک و شبکه های تلویزیونی تولو نیوز، یک شمشاد و آریانا نیوز از طالبان خواست که دیالوگ با رسانه ها را آغاز کنند و اقدامات سختگیرانه علیه خبرنگاران پایان دهند و از خبرنگاران در برابر تهدیدها و خشونت حفاظت کنند. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته است که در برابر کار خبرنگاران موانع ایجاد نمی کند، اما شمار زیادی از خبرنگاران از وضع شدن محدودیت های شدید بر کارشان از سوی طالبان سخن می زنند. در یک خبر دیگر داریم که فدراسیون نهادهای حامی رسانه های افغانستان می گوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان بستر می برد. ضیا بومیا عضو این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. او افزود که تلاش کردند از طالبان بپرسند که غلام ربانی هدفمند را به چه اتهام بازداشت کردند، اما هنوز طالبان پاسخ ندادند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا به بشکک پایتخت قرقیزستان رسیده است. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. نخستین مسابقه افغانستان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین بحث میکنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در نشست دیروز گفت جنگ روسیه با اوکراین ممکن است که چند ماه و حتی سالها ادامه یابد. به گفته او نشانه وجود ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تصمیمش برای حاکمیت بر تمامی اوکراین عقب نشینی کند. در نشست امروز در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز اعلام خواهند کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. ایالات متحده و بریتانیا دیروز چهارشنبه 6 ماه اپریل تحریم‌های جدید را علیه روسیه اعلام کردند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. قرار است نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. تیم افغانستان دیروز به بشکک پایتخت قرقیزستان محل برگزاری این مسابقات رسید. جعفر احمدی از فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده است که جزئیات بیشتر چیست؟
تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته چهارشنبه برای شرکت در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا وارد شهر بشکک پایتخت قرقیزستان شد. در این مسابقات که از تاریخ 10 الی 12 ماه اپریل با شرکت تیم‌های مرکز و آسیای جنوب آسیا در شهر بشکک برگزار میشه. افغانستان در گروه B با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه هست. هر سه مسابقه ما در سه روز متوالی یعنی 10، 11 و 12 اپریل برگزار خواهد شد. شرایط طوری است که افغانستان باید در میان 4 تیم دست کم در میان 2 تیم نخست قرار بگیره تا بتونه برای جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه به جام ملت‌های آسیا.
آقای مشوف از آمادگی ها برای ما بگوین.
امیدوار هستیم تیم بسیار خوبی را عازم این مسابقات کردیم. یک ماه در ایران اردوی تدارکاتی برگزار کرده تیم، با تیم های مسابقات تدارکاتی هم داشتیم که مهمترین مسابقه تساوی 2-2 برابر تیم قدرتمند ایران بود. سرمربی تیم ملی هم آقای مجید مرتضایی هست که جانشین عبدالرزاق ممرک شده. آقای مرتضایی مربی کارکشته ایرانی هست که برای اولین بار هست که یک ایرانی هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان بر عهده میگیره. فدراسیون فوتبال هم از ماه گذشته برای تقویت تیم ملی فوتسال کار کرده. راضی هستیم، عملکرد فنی تیم در ایام اردوی تدارکاتی کاملا مثبت بوده، بازیکنان خوبی را داریم، در لیگ‌های بیرون از کشور بازی میکنن و امیدوار هستیم که بتونیم با حضور قدرتمند در گروه B برای نخستین بار صعود تاریخی داشته باشیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در دوره‌های گذشته افغانستان هرگز نتونسته به جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه، اما این بار امیدواری‌ها زیاد است. تیم ما تیم بسیار پخته‌ای هست و همیشه فوتسال افغانستان در سطح آسیا حرفای زیادی را برای گفتن داشته.
فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا دقایق دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری پخش میشود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاربار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند، اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونت‌های خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراک نمیاره، هم لطم میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشون رو حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم شرمنده میشه.
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان، بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده، دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. به گفته برخی از زنان، از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمیتواند عاید به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثرا بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار میدهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانوادهش جریان دارد قصه کرده میگوید.
شوهرم که است خلق تنگی بانه پالی میکنه گایش تکه بزن بیرون میره زود میاد پس در خانه مرا لد کو بخاطر که کار نیسته بار نیسته ای کرای خانه دادنی هستیم سابق بود یک ذر از ایسی پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی مرا میگره چپا میکنه بزن ما چطو کنم دیگه هم خرچ خوراب نمیاره هم لد میکنه خواهی گناه ما چی است بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم به خدای نه اگه از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کده چی کنیم خدا مرگ به تیمار
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود اما غم خانه را کجا برد؟ واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند. میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد می گوید به خاطر که مثل سابق آید خوبی ندارد و وقتی به خانه می آید اعصابش خراب شده مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند زیرا او دیگر راه چاره ندارد. او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند.
از وقت کمی امارات آمده نه کار است نه بار است نه روزگار است کل چیز در و در خاک بسر است کلگی صفر شده کار نمیافیم روزگار خراب است در خانم که میری گای اشتک مریض است گای مهمان می گای ببینی بل برق می گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه ای زن و مرسات نقپق مجبور است دیگه خید دلخت در کجا خالی کنی دیگه والا اصاب کنترول نمیشه دیگه کنترول نمیشه یک گپ سخن پیدا میشه دیگه یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه یک چند چپات بزنه وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه نمیشه خب یک لط هم نکنی باز در خانه کنترل از دست آدم میره.
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند نه اینکه آنان را توهین و یا لطکوب بکنند. مسعوده باشنده شهر کابل در این باره
ای خود دست اولادش و دست خانومش نیست که یادم بیکار شوه چرا بالا از اونو خوشونت کنه چرا وار لطکوب کنه چرا امرو از اوها جنگ کنه صرف خداوند است فقط در یک حالت است دیگه زندگی پایین بالا داره آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسدار میشه زندگی خوب میداشته باشه مغرور نشه در اون وقت ایچ رای خوب و گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه خیر که اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه به مرد هیچ کار کردن شرم نیست عیب نیست ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت نداشته باشه هم خانمش هم اولاداش بگی واره لطکوب کو خلق تنگی کو ای هیچ کار خوب نیست بعض از خانم ها میگه مارتر از مپیسیت خود مقصد امی خلق خانه را خراب نکن. من دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که دمی دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که میباشن کل روز یا خواب میکنن امر خانم خود کارای خانه هم کاری نمیکنن یا می که وقت بیدار میشن امرای خانم خود بگومگو میکنن جنگ میکنن هیچ کار خوب درست نیست به نظر من. اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروحون بالمعروف یعنی که خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنه این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بتی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفی دیگه ما پیدا میکنم تو بری خانم تاملت کوب کنی.
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند. اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند.
ما خودم هم وظیفه رسمی داشتم در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ما هم زندگی آرام داریم نه جنگ است نه جنجال است بخاطر ما درد داریم میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنند یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه به مو قناعت کنند بخاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن و شوهر میشه بخاطر این وضعیت این راه حل نیست اینا باید راه حل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنند که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید اینو حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی گفت بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان، آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند، گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب از این قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعاً اجازه نیست که بیایه ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از این که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدا آنی را حل می سازد، در قیامت هم مشکل نمیمانه، اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همان خلای را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد، یک تن از جامعه شناسان افغان، میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل آن هم در زمان تنگدستی و ناداری گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوضاع نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده تیل ها تاثیر منفی داره. اول خو از لحاظ ازی که به اصطلاح امو پرستیج و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لحاظ روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و این تو میتونه که تا باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت‌ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح مو قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه‌های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر میکنم که در سلامندی و برداری باید داشته باشن، یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و عزم کنن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه، سالم باقی بونه، مال خود بیرون کنن، برنده بیرون بفروشن، پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن نور دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن، حالا یک نصف نان خود میخورن، به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان، حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتون از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد، به آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-22-11-24-601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه میدهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرده هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرده همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرده هم می آیند و خواستایشان را در برابر حکومت مطرح می کنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح می شود، یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرده هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را مثلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شوه و برگزار شوه که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشن که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملیه، یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر خداوند یار و مددگارتون.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.